گفتیم هدف از بر ایجاد هر پایه مالیاتی یا معرفی یک نظام جدید مالیاتی چند تا هدف رو تعقیب میکنه، ولی سه تا هدف به اصطلاح عمده ای که در مورد این موضوعی که مورد بحث ما هست میشه مطرح کرد، یکیش ایجاد درآمده. باید ببینیم آیا ایجاد درآمد رو میکنه یا نه. ما در گذشته در قانون سال 66 ما داشتیم سه تا منبع ما مالیاتی داشتیم، یکی مالیات بر املاک و مستغلات و خانه‌های مسکونی خالی بود و اراضی بایر. این سه تا منبع ما در اون سال 80 که ما این رو اصلاح کردیم و از قانون مالیات ها به درستی حذفش کردیم، جمع کل درآمدهای مالیاتی ما در اون زمان از این سه منبع حدود 1/1000 درآمدهای مالیاتی کشور بود و 0.17% درآمدهای مالیات‌های مستقیم ما باز از این سه منبع بود. و در این حال از مجموعه نیروی انسانی که تو سازمان مالیاتی فعلی یا معاونت درآمدهای مالیاتی اون زمان کار می‌کردن، حدود 30% از نیروی انسانی اون سازمان، یعنی یک بخش عمده‌ای از نیروی انسانی، کاری را انجام میداد که بازدهش برای کل دولت و سازمان مالیاتی یک بازده اصلا ناچیزی بود. ما در وضع قوانین مخصوصا در ایجاد پایه‌های مالیاتی یکی از اصولی که باید بهش توجه داشته باشیم اون در نسبت درآمد به هزینه‌ای که برای تحصیل اون درآمد صرف میشه. این خیلی مهمه. اون چرایی که ما اینجا دیدیم بس این از نظر درآمدهای مالیاتی، اگر بخوایم نرخ‌ها رو هم بالا ببریم یه تبعات دیگری خواهد داشت.
من اینجا جمع‌بندی بکنم، منظور شما اینه که اگر ما
نکته دیگر هم بگم بعد جمع‌بندی بشه. دوم این نکته مسئله سوق دادن سرمایه‌ها از بخش غیر مولد به بخش مولد. من تصورم اینه، حالا اینجا کارشناس اقتصاد مسکن تشریف دارن میتونن راهنمایی بفرمایند، ولی من اینطور به ذهنم میرسه که ما یکی از بخش‌های مولدی که حتی در راه اندازی بخش‌های دیگر تولید میتونه تأثیر به سزایی داشته باشه، سرمایه گذاری در بخش مسکنه. بعد توضیح هم دادم، مثال هم زدم. نکته سوم بحث حل مشکل مسکن. آقا ما نباید آدرس و نشانی غلط بدیم. مشکل مسکن ما آیا این سوداگری که دارن گفته میشه و عرض کنم خدمتون بهش اشاره میشه که خب بسیار هم مذموم هست و همه اون رو نفیش میکنن، اینو باید رفتیم بررسی کردیم، آسیب شناسی کردیم که دلیلش چیه؟ شما امروز حدود 50% قیمت تمام شده ما ناشی از زمینه. حدود 140% ما به طور میانگین در سال گذشته افزایش قیمت تو زمین داشتیم. تو شهرهای بزرگ البته متفاوته. میدونی متاسفانه توزیع نامناسب هم داریم. هرگز مو این زمین اصلا متولی نداشته، کاملا رهاست. من هر کسی زمین داره هر جوری که دلش بخواد اراده بکنه میتونه قیمتش رو بالا ببره، میتونه احتکار بکنه، در یه زمان گرون‌تر بفروشه، امروز یه قیمتی میذاره فردا یه قیمت دیگه میگذاره. مقتضیات اقتصادی کشور هم که خب یه زمینه رو ممکنه مساعد بکنه برای این دسته از افراد، خب اون رو تأثیر میذارن. خب بیش از 48% فقط قیمت مصالح افزایش پیدا کرده، حدود بیش از 20% دستمزدها افزایش پیدا کرده و همه اینها بله موجب شده به این منجر شده به اینجا که ما ملاحظه میکنیم که تقاضای برای مسکن که یک زمانی تو کشور از نظر اگر ما تقاضا دو نوع تقاضا داریم برای مسکن ظاهرا، یکی تقاضا برای مصرفه، یکی تقاضا برای سرمایه گذاری است، همیشه تقاضا برای مصرف بیش از تقاضا برای سرمایه گذاری بوده. این نسبت یه زمانی مثلا حدود 20% بوده، امروز رسیده به 65%، یعنی با این دیدگاه میرن دنبال سرمایه گذاری. اما بحثی که هست اینه، این طرحی که ارائه شده میخواییم ببینیم که کدام یک از این هدفها رو تعقیب میکنه و کدام یک از این مشکلات ما رو میتونه حل بکنه. ایجاد درآمد که به اون معنی نخواهد کرد و تأثیر منفی خواهد داشت در جاهای دیگه که اگر راجع به طرحش بخوایم صحبت بکنیم خواهم گفت که این طرحی که ارائه شده مخصوصا از روی از طریق نمایندگان محترم مجلس که اصلا متاسفانه ساختاری که در قانون فعلی ما ناظر بر املاک و مستقلات و درآمد ناشی از املاک و مستقلات و درآمد اجاره و درآمد ساخت و ساز هست اون رو اصلا به هم میریزه و در واقع اون دقت لازم و بررسی های لازم روش انجام نگرفته و اون رو هم از حتی یه جاهایی درآمدهای ما رو درآمدهای مالیاتی ما رو کاهش خواهد داد. نکته دوم و مهمترش این هستش که هیچ گونه ما از طریق این طرح هیچ گلی رو به سر عرض کنم خدمتتون که اقشار ضعیف جامعه که ما برای دلسوزی به اونها داریم این طرح رو ارائه میکنیم نخواهد زد.
بسیار خب جناب آقای موافق قدیری خیلی سکوت کردید، نماینده اتاق بازرگانی هم هستید. برامون مهمه که ببینیم که از نگاه فعالین اقتصادی این سمت بازار چه اتفاقی میفته.
ببینید من هم خدمت آقای رئیس جمهور این عرض کردم، هم خدمت آقای لاریجانی هم خدمت آقای رئیسی، اصولا قوانین مالیاتی ما تو کشور قوانین ضد تولیده. حالا این تولید میتونه تو عرض مسکن باشه، میتونه تو بخش کشاورزی باشه، میتونه حالا بخش کشاورزی رو آقای جعفری اشاره کردن چون معاف از مالیات، ولی به شما عرض بکنم که مال اظهارنامه مالی، حالا شما خودم تو بخش کشاورزی فعالیت میکنم، ما الان اظهارنامه مالیاتی باید بدیم.
بله
آره بعد آره پر بکنیم بدیم. من فکر میکنم که تو چند سال آینده سراغ ما هم خواهند آمد و ما این خودمون رو آماده کردیم.
من با این بخش که 42% اقتصاد کشور مدد در کشاورزیه و باغبانیه و معاف از مالیاته، آقای دکتر خجسته فرمودن در سال 1980 چه اتفاق به زمینه های بایر هست.
ببینید
بخشش موافقم ولی بخشش رو نه.
من موضوع بخوام، من با این بخشی که فرمودن قوانین مالیاتی ما ضد تولیده 100% مخالفم، نه 92%. اصلا اینجوری نیست. اون چیزی که ما در نظام مالیاتی به عنوان مشکل باش مواجه هستیم عمدتاً متوجه روش‌های عملیاتی وقتی صحبت
نه نه منم مالیاتی نه آقای آقای دکتر ما
نه قوانین مالیاتی قوانین مالیاتی ما
نه ببینید من منظور منم همینه. ببینید امروز
اصلاح شد.
ببینید آقای دکتر امروز بالاخره شما یه قانون مالیاتی دارید، اون قانون شما اگه به 5 نفر بدید، به 10 نفر بدید، به 100 نفر بدید، 100 جور تفسیر میکنه، 100 جور عمل میکنه. و اگر مثلا تو شما تو 30 تا استان اگر ببرید پخش بکنید، تو 30 تا استان هر کس به سلیقه خودش رفتار میکنه. اینو که دیگه نمیتونیم رد بکنیم که بالاخره ما امروز خودمون تو بخش تولید هستیم، داریم میبینیم خودمون بنگاهای تولیدی داریم، خودمون با سازمان امور مالیاتی درگیریم. بالاخره مشکلاتی که وجود داره تو این بخشو که نمیتونیم رد بکنیم. امروز قوانین داره به گونه‌های مختلف داره تفسیر میشه. ما اینو میدونیم. ولی توجه داشته باشیم، من برمیگردم باز به اول عرایزم، امروز آیا زمان اجرای این قانون زمان مناسبی هست یا نه؟ بالاخره کشور، اگر شما دیروز پیروزم یک گزارش اومد بیرون که ما سال 2018 ایران تقریبا 30% تورم داشت و رتبه یک دنیا رو داشت. اگر ونزوئلا رو بذاریم کنار که خب بالاخره به خاطر شرایط خاص خودش الان در واقع درصد تورمش بالای 1,000,000% اعلام شده، خب چیز عجیب غریبیه. ایران با 30% تورم بالاترین نرخ تورم رو داشته تو دنیا، بعد از اون ترکیه بوده. ولی خب همون ترکیه الان مالیات در واقع بر عادی سرمایه تو بخش مسکنی صفره، ولی ما الان تو مجلس مثلا اشاره کردیم گفتیم آقا میتونه تا 42% هم بگیریم. یعنی تو اون طرحی که آقای دکتر اشاره کردن که چیز عجیب غریبیه و خیلی طرح پخته ای هم نیست، آقا اینجا اشاره شده که آقا شما میتونید مثلا 42% یا مثلا سال اول 1% بعد بگیریم، سال دوم 1%، سال سوم 1%، بعد سال چهارم هم در واقع 1% دیگه میتونید، حالا به صورت تصاعدی میتونه بره بالا و اینو دریافت بکنه. ولی خب تاکید میکنم که ما تو بخش در واقع پارلمان بخش خصوصی، اولا که خب این طرح اصلا از اتاق تا حالا استلامی نشده، نظرخواهی هم نشده، حالا من از اتاق اصناف تا حالا اعلام شده یا نه؟
نه من از طریق غیر مستقیم،
یعنی از اتاق اصناف هم چیزی اعلام نشده. مجلس تا حالا امروز از اتاق بازرگانی در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه حالا با اولویت مسکن چیزی رو استلام نکرد، حتی تو کمیسیون پول سرمایه چیزی مطرح نشده.
به این مقایر با بند 4 قانون رفع موانع تولید ما ماده 4 رفع موانع تولید
نه فقط اون آقای دکتر الان شما قانون بهبود مستمر کسب و کار هم کسب و کار اومده بالاخره دولت اگه سیاست گذار اقتصادی اگه میخواد یه قانون رو در واقع اجرا کنه بالاخره باید نظر بخش خصوصی رو بگیره و بالاخره
در واقع قبل از اینکه برنامه اومده
در واقع سر ما رو قبل از اینکه بخواد ببره باید به ما اعلام بکنه بگه ما سر شما رو میخوام ببرم ولی خب این رو اعلام نکنه ما چیزی هم اطلاع نداریم ولی در کل این موضوعیه که خیلی خامه. آقای دکتر خواجه‌سم اشاره کردن گپ‌های زیاد داره، راه در رو زیاد داره، مشکلاتی که داره در واقع این موضوع مطرح بشه بتونیم جمع‌بندی بکنیم.
خب آقای جعفری
ببینید مطالب پروانه آقای خواجه‌سته، من فکر می‌کنم که شما با جناب قدیری به زاویه مخالفی ندارید. ایشون نظر شما همین قانون بالفطر قانون خوبیه، چون نمایندگان وقتی میرن تو مجلس قسم خوردن که بهترین قانون رو به نفع جامعه تصویب بکنن، به همین دلیل ما میگیم قانون خوبیه، ولی در اجرا همونطور شما فرمودین راهکارهای اجرایی سه مشکل خورده. من اول جلسه هم عرض کردم در اجرا مالیات اش افسوده، به نظر من مالیات خوبیه. یک روز من سال 1087 که در خدمت شما نمیدونم در اون وقت بودم یا نه، گفتم این قانون سال فکر منم آره 72 که آقای خدا بیامرزه سید احمد حسینی رو معاون در مالیاتی بود، این قانون اومد دو تا 5 ماده هم تصویب شد برگشت. اون موقع به من گفتن آقا تا 35 جوابت بده، 35 سال 72 گفتم آقا من در دو ما نمیتونیم نظر بدیم. آره دو ما گذشته الان که لایه بعد 20 سال 20 خوری سال داریم رسیدیم میکنیم 5 سال شده. ببینید آقا دکتر من میخوام بگیم همون فرمان شما، ما در اجرا مشکل داریم، واقعی قانونی نباید بنویسیم که بلند باشه مینویسیم، قانون باید کوتاه، مفید، مختصر، غیر قابل تفسیر باشه. مرجع تفسیر قانون هم مشخصه، یا مرکز تقنین قوانینه یا بایستی دیوان محاسبات هست یا نه دیوان چیز ادارت داری هست. بنابراین این قضیه ما داشت بعد چیزی که آدت خوش هسته فرمودم و من همیشه معتقدم شما سازه هر بنگاه اقتصادی بر دولتی در دنیا میخواد کاری انجام بده همیشه هزینه فایده رو باید بررسی کنه در نظر بگیره، و میگیرم هزینه ما در بخش وصول مالیات در این بخش اگه میخواد باشه چقدره، با تو باید فرمایش آقای خواجه‌سته اصلا به صرفه نیست، چقدر نیروی من میگیره؟ خیلی بالا. امروز مالیات مسکن با همه پیشرفتایی که داریم میگیریم مستظر است چقدره؟ 1% حدودند از مالیات ما رو تشکیل میده، و بعد میگن 2500 2 میلیون 500 خونه خالی در کشور داریم. از این 2 میلیون 500 خونه خالی در کشور رو اگه ما واقعا دقیقاً بررسی کنیم چه بخش اقتصاد در اونجا خوابیده، و اگر ما میگیم در بخش مسکن سفته بازی میشه، چقدر در سفته بازی میشه، کجا و کی عامل به وجود اون سفته مرکزی؟ آیا ما در اقتصاد رو اینقدر درست عملیاتی کردیم که اگر فردا آقای مروینا میخواست سرمایه‌گذاری کنه، اگه تو بخش خدمات چند درصد باید تو خدمات بره، چند درصد باید تو بخش تولید بره، چند درصد باید تو بخش فلان بره؟ ما نداریم در فرانسه مثل کشور دیگه که ما باید این تبیین کنیم، به مردم بگوییم اگر کسی در بخش خدمات اومد این امکانات رو بهش میدیم و این مافیات رو داریم. یا مثلا همین الان که امروز داریم که بررسی کنیم در خدمت شما هستیم، زمین رو فرمودن، مگر زمین قرار نبود که از اول ساماندهی بشه برای مردم؟ چرا باید 40% رشد داشته باشه در همین تهران ما؟ ما در تهران هستیم، زندگی در تهران میکنیم. من بجو فرمودم بله ممکن حوزه جغرافیایی کشوریمون دیرتر رسیده به جای دیگه، اینگونه نیست که مثلا من در شهرستان بابل که هستم، بابلی هستم، بگم بابل افزایش نپته. آقای دکتر دقیقاً این افزایش در بابل هم تسری یا سرایت کرده.
البته شما این... یه وضعیت خاصی خودشو داره ها،
باشه. من میگم دیگه
سمنان هم مثلا
سمنان شما
یعنی ما داریم مناطقی که الان عرضه و تقاضا با هم دیگه در تعادل. من یک از بحث
آقا اینجا میخوایم تو مسکن مالیات تعدیم کنیم، مالیات در آیدی مسکن، مالیات در آیدی به نفس خیلی خوبه، بذارید این چالش ها رو کم میکنه. ای مردم بدانید اگر این قانون تصویب شد این چالش های اختلاف طبقاتی رو کم میکنه و در شفاف سازی اقتصادی کشورم کمک میکنه. مجبور بر این که همه جا مالیات بگیریم، نه فقط در مسکن. مرز کردم 242 هزار میلیارد تومان ما وقتی که سود پول بهره پولی بدار میدیم و وقتی پول میره در اونجا فریز میشه در بخش مولد به تولید حرکت نمیکنه، این باید به این سمت سو بیاد. اگر بیاد اون وقت میتونه اشتغال ایجاد کنه. اون وقت امروز تو مسکن شما میخواد بخوابونی، خب بخوابونی، اگر حرکت بکنه چه بخش از اشتغال در کشور ما ایجاد میکنه؟ بابا بریم بررسی کنین خانم الهه کلاهی در بررسی که داشت در چین در عرض 2 سال 72 میلیون شغل ایجاد میکنن به وسیله بنگاه اسمیا، بنگاه اقتصادی کوچک، در عرض 4 سال 320 میلیون شغل ایجاد میکرده. ما چه میکنیم؟ آیا با توجه به توضیحی که آقای خواجه‌سته دادن ما امروز با توجه به سرمایه‌گذاری در بخش کشور ما کمتر شده، آیا اشتغال بیشتر شده؟
خب آقای
من فکر می‌کنم که مجموعه عوامل ما باید ببینیم. من می‌خوام اینو بگم مجموع این حرکت‌ها این عوامل باید ببینیم، بعد یه قانون تصویب کنیم بگیم حالا قانون با توجه به جمعی جهات کار واقعا کارشناسی، نه اینکه ما کارشناسا مطلبمون رو بگیم حرفامون بزنیم خدا نکرده تصمیم گیرن تصمیم سازن یه تصمیم دیگه بگیرن و ما رو خودشون بگیرن، این نمیشه.
درست. نکته‌ای که وجود داره اینه که هر سه عزیز و همینطور آقای مالکی هم نظرشون اینه که ببینید به هر حال بازار مسکن به عنوان یکی از بازارها، یعنی حوزه مسکن به عنوان یکی از حوزه ها دوچار ویروس سفته بازی و سوداگری شده و بخشی از این قیمتی که اونجا وجود داره قیمتی است که حبابیه، قیمتی است که به واسطه تقاضای سفته بازی اونجا شکل گرفته و الی آخر، و ما تا زمانی که ابزار لازم رو برای کنترل سفته بازی توی اونجا نداشته باشیم نمیتونیم هدایت سرمایه گذاری رو درست انجام
بدیم. دقیقاً.
هدایت این ابزار کارآمدی نیست. این طرحی که پیشنهاد شده ابزار کارآمدی برای رفع اون مشکلی که حضرت علی بهش اشاره می‌فرمایید نیست. بلخص این که حتی به فرض اگر این رو همینجوری نگاه کنیم، نگاه بکنیم که بر این تأثیر رو خواهد داشت، وقتی که شما سایر بازارهای موازی رو رها میکنید فقط یک بازار رو میچسبید، حد اکثر اتفاقی که فرض بکنیم میتواند متبادر به ذهن شود این هستش که سرمایه از اینجا شیفت میکنه به بازارهای موازی غیر مولد دیگر، و اتفاقا سازمان مالیاتی به اعتقاد من به درستی آمده برای برخورد با این موزل به جای اینکه یک مورد بازار رو نشانه بگیره اومده یک به اصطلاح تجر رو تهیه کرده، یه لایحه‌ای رو ظاهرا در دست تهیه داره تحت عنوان لایحه مالیات بر عایدی فعالیت‌های مخل تولید و ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، که این رو به صورت جامع همه موارد رو در واقع همه بازارها رو ببینه و یک طرحی در اندازه که انشالله بتونه واقعا تاثیرگذار باشه و یک گره‌ای از گره‌های مردم رو در واقع باز بکنه.
خب آقای دکتر شما خودتون تو حوزه اجرا بودین، اگر ما یک کاری رو خیلی بزرگ رو ابعاد بیشتری بهش بدیم آیا خطر ایجاد انحراف توش بیشتر نمیشه؟ ما اگر توی یه حوزه مسکن رو اجرا میکردیم اثراتش رو میدیدیم یاد میگرفتیم بعد به حوزه‌های دیگه وارد میشدیم، به نظرتون مثلا تو حوزه اجرا موفق‌تر نبودیم؟
این فرمایش جناب عالی درسته، من تا این چیزی که من دارم عرض میکنم این که نیستش که تماما ببینیم ما چند تا مورد داریم مثلا بازار فرض بفرمایید عرض کنم خدمت تلا. شما یا حتی نمیدونم طلا
آیه دکتر خودرو
ببینید
مثلا خود تورم ببینید شما
بحثی امروز... که هست اینه که متاسفانه ببینید یه بخش عمده ای از اونچه که ما شاهدش هستیم اینها معلول یک سری تصمیمات اقتصادی است که تو کشور گرفته میشه. وقتی که من میام به همون خودرو هم که میفرمایم میام به خودروساز میگم که آقا تو حق نداری علارغم اینکه قیمت ها افزایش پیدا کرده تو حق نداری این قیمتت رو مثلا بر اساس حتی اسناد و مدارک مثبتت بر اساس مثلا یه سودی اندکی داشته باشه یا نه حتی بدون سود صفر صفر بفروشی چه اتفاقی میفته؟ خب زمینه فساد باز میشه. وقتی زمینه فساد ایجاد شد قطع و یقین بدونید فساد روش میکنه، کارخونه به ضررش هی اضافه میشه به صورت تصاعدی، یه عده هم به صورت ثانیه‌ای عرض کنم خدمتتون که از طریق سایت که حالا نمیدونم کیا هستن با چه مکانیزمایی یه مرتبه صاحب سودهای کلان و بادآورده میشن، مالیاتی هم ازش گرفته نمیشه. آخه ما دنبال چه چیزی هستیم؟ اگر دنبال یک کسب درآمدهای مالیاتی هستیم اشاره فرمودن آقا ما فرار مالیاتی بسیار بالایی داریم، نزدیک به بین 42 تا 50 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور عملا ازش مالیات گرفته نمیشه، حتی از اون مقدار 50 درصدی هم که گرفته میشه به یه عبارتی یک زمانی من دیدم ظاهرا مطالعاتی صورت گرفته بود رئیس کل سازمان مالیاتی وقت اعلام کرده بودن اگر اشتباه نکنم نزدیک به 20 درصد ما فرار مالیاتی تو اون بخش داریم. ما تو همین پایه‌های مالیاتی فعلی در حال حاضر که داریم ما در بعضی از منابع رقم‌های درآمدهای مالیاتیمون به چندین برابر میتونه افزایش پیدا کنه در چارچوب همین قانون، نه از طریق فشار بر گرده واحدها و بنگاه‌های اقتصادی شناسنامه‌داری که درست عمل می‌کنن و هر زمانی که اراده بر افزایش درآمدهای مالیاتی میشه، بیشترین فشار متأسفانه متوجه همین واحدهای تولیدی میشه که حالا برادرم اشاره فرمودن. واقعا این موزه رو مباحثه حل بکنیم.
بسیار ببینید آقای بحث رو جنبندی هم بکنیم، بفرمایید.
آقای یه نکته من عرض بکنم. ببینید چند وقت پیش اومدن و بانک جهانی گزارش رو داد بیرون که آقا ریسک‌های عمده تو کسب و کار ایران چیه، یعنی اگه سرمایه‌گذار خارجی بخواد بیاد ایران چه با چه موانعی روبروه. خب یکیش آب بود. خیلی جالبه، شما مثلا فکر می‌کنید آب هیچ تأثیری شاید تو سرمایه‌گذاری ما نداشته باشه. ببین من می‌خوام برسم به اون نکته که خب حالا اگه مالیات برای عایدی سرمایه اجرا بشه، آیا اون قیمت‌های که بفتر خیلی از نظر شما حبابیه ولی از نظر من حبابی هم نیست، بالاخره این واقعیت اقتصاد این کشوره. شما ببینید سال گذشته قبل از اعلام آقای جهانگیری ارز چند بود؟ 4200. الان چند بود و به چند رسید؟ بالاخره ما تو 20000 تومان هم ارز رو داشتیم دیگه. حالا امروز مثلا حدودا 12000 تومان ارز رو شما دارید میبینید، یعنی نسبت به پارسال ارز 3 برابر شده. خب حالا آیه قیمت مسکن چند برابر شده؟ 3 برابر شده؟ نشده. حالا من میخوام به اون نکته برسم. چند تا نکته رو اشاره کردم، یکیش تورم بود، یکیش آب بود، یکیش هم تجارت غیرقانونی بود. آقای دکتر میخوام پیرای صحبت های دکتر اشاره بکنم که آیا ما تجارتی که در واقع تو کشور خودمون داریم بالاخره قاچاقی داره شکل میگیره، یا اگر از نظر مالیات بخوایم بگیم خیلی از بنگاه‌های تولیدی ما که اصلا بخش دولتی ان نه بخش خصوصی، چقدرشون دارن مالیات میدن که حالا میخوایم بیایم مالیات برای عایدی سرمایه بذاریم از بخش مسکن یا حالا از بنگاه‌های دیگه که تو بخش تولید بیشتر دارن کار میکنن. بنابراین اگر بخوایم قانون اجرا بکنیم، اگر بخوام جنبندی بکنم عرضم رو، چند تا نکته رو با توجه داشتم. یکیش این که نظر بخش خصوصی باید به صورت کارشناسی گرفته بشه و تمام جوانبش در نظر بشه که اگر این قانون و این مالیات برای سرمایه اجرا بشه، پول از یه جایی نیاد بره جای دیگه و بخش مسکن نیاد بره تو خودرو، خودرو نره تو ارز، از ارز نره تو سکه و
سامانده بشه.
همه مؤلفه هایی که در واقع فاکتورهایی که در اقتصاد تاثیرگذاران باید توش دیده بشه. تورمه، ما موضوع تورم رو نباید نادیده بگیریم. به هر حال امروز ما بخش از اقتصاد ما تورم. شما وقتی 30% 40% تورم داری، شما نمیتونی بگی آقا مسکن هم نباید افزایش پیدا کنه. همونجوری که تو آی دکتر اشاره کردم، قیمت ملک زمین رو باید توش لحاظ بکنیم. خب اون اصلا لحاظ نمیشه. من نمیدونم اصلا آیا اگر کسی حالا اینو برای مسکن گفتم، اگر کسی زمین خرید و فروش بکنه یا اونجا دیده شده یا نشده، یا خود همون انتخاب روش ملاحظاتی که ما داریم حالا کارایی و اجراییش بخواد بشه، آیا این اصلا به چه روشی میخواد اجرا بشه. بنابراین من به نظرم اگر همه این اجرا بشه، اصل موضوع پذیرفته شده است، اما زمانش خیلی مهمه، نحوه اجراش بسیار مهمتره. اینکه بر چه از فعالیت های اقتصادی باید این در واقع مالیات باید اجرا بشه بسیار اهمیت بالاتری داره که بتونم در واقع همه فعالان اقتصادی و همه در واقع اقشار جامعه از سیستان و بلوچستان گرفته تا شمال ایران که علاوه قیمت ملک و قیمت زمین خیلی قیمت در واقع خیلی افزایش عجیب و غریبی داشته، بتونه در واقع اونجا بتونن همه اینها در واقع خیلی افسار گسیخته در واقع رعایت خیلی پیچیده نباشه اون روش مالیاتی که در واقع می‌خوایم اجرا بکنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای موافق قدیری، عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، جناب آقای مالکی کارشناس محترم اقتصاد مسکن. جنبندی بحثتون رو بفرمایید.
بله، یکی از در واقع اصلی ترین انتقاداتی که به مالیات بر عایدی سرمایه تو همه مقاطع مطرح شده، یکی این موضوع تولید و سرمایه گذاری هست که در واقع سرمایه گذاری رو محدود میکنه. یکی هم بحث این هست که اگه ما روی مسکن این مالیات رو وضع کنیم، به سایر بازارهای موازی سرمایه ها هدایت میشن و اونجا حالت مخرب خودشون رو در واقع نقش مخربشون ایفا میکنن. در مورد سرمایه گذاری و تأثیر این مالیات بر تولید بر سرمایه گذاری، خب اون جنبه های علمیش رو بنده عرض کردم، هم در جهان مطالعات انجام شده و این در واقع اتفاقا اثر معکوسش اثبات شده، هم ما تو خود ایران و دانشگاه خودمونم من چندین مقاله سراغ دارم که این رو با روش های مختلف علمی و اقتصاد سنجی اثبات کردن که مالیات بر عایدی سرمایه اتفاقا اثر مثبت روی سرمایه گذاری میتونه داشته باشه. چرا؟ چون که ما به کلی بحث تولید رو از این مالیات با یه جمله خیلی ساده میتونیم معاف کنیم. حالا این طرحی که تو مجلس مطرح شده که کلن در واقع مسکوت شد و از دستور خارج شد، اون محل بحث من نیست، اما جنبه در واقع درستش و مواردی که در سالهای مختلف مطرح شده و تو کشورهای مختلف در واقع داره اجرا میشه، شما خیلی ساده میاد میگید آقا تولید مسکن توی اولین فروشش که تولید کننده و مصرف کننده در واقع اولین خریدار میفروشه از این مالیات معافه. خب طبیعتاً یه سرمایه گذار وقتی که ببینه که میتونه سرمایهش رو توی خرید و فروش مسکن صرف کنه که یه مالیاتی ازش گرفته میشه، یا اینکه نه بره توی نوسازی به فرض بافت فرسوده سرمایه گذاری کنه که مالیات نداره، یه تسهیلاتی هم داره، این میتونه موجب ترغیب سرمایه گذار به سمت تولید بشه. حالا من نمیگم که معجزه میکنه، ولی تا یه حدی میتونه در واقع این ترغیب سرمایه گذار رو انجام بده. و علاوه بر اینکه این یه چیز مشخصیه، ما حالا کسی که داره خرید و فروش مسکن رو انجام میده به عنوان یه سوداگر فرض کنید حالا یه جنبه منفی بهش نگاه نمی کنیم، یه کاسبی که داره کار میکنه. خب چطور یه آدم حقوق بگیر، یه کارمند، یه کارگر با درآمدهای خیلی حداقلی مالیاتی برای درآمدش پرداخت میکنه؟ یه کسی که داره یه کسب و کاری تو اشل خیلی بالاتر از حوزه خرید و فروش مسکن هم انجام میده، طبیعیه که باید مالیاتی به مراتب بیشتر در واقع پرداخت کنه. و ما میبینیم که این در کشور ما در واقع معکوس هست، یعنی افراد بیشترین مالیات رو روی حقوق و دستمزد میدن و کمترین مالیات روی عایدی سرمایه که در واقع صفر هستش، در حالی که ما میدونیم نابرابری در دستمزد تو همه کشورها منابع درآمدی افراد سه تا منبع هست: دستمزد، سود و عایدی سرمایه. نابرابری تو دستمزد کمترین نابرابریه، نابرابری در عایدی سرمایه بیشترین نابرابریه. وقتی شما مالیات مساوی از همه اینها بگیری، در واقع داری از محرومین بیشتر مالیات میگیری، از ثروتمندان کمتر. چه برسه به اینکه حالا ما تو کشورمون از دستمزد داریم مالیات میگیریم ولی از عایدی سرمایه مالیاتی که میگیریم صفر هستش.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای جعفریان از اتاق اصناف ایران. شما هم بفرمایید برای جمع‌بندی بحث.
من مطالب جلسه در خدمت امروز داشتم گفتم، ما تا دو تا مطلب است که امروز برای تحول نظام مالیاتی به نظر میرسه که بایستی حتما دقت بشه. آن چیزی که ما داشته داریم باید استفاده کنیم. ما دنبال الان پایه مالیاتی باید باشیم، چون مالیات برادی یک از پایه‌های مالیاتیه، مالیات بر مجموع درآمد یک از پایه‌های مالیاتیه، مالیات اگه قرار بده بخشی از کشاورزی مشمول بشه یک پایه است، ولی الان وقتش نیست. الان وقتمون اینه که این قانونی که داریم چه بکنیم. مثل فرار مالیاتی چیزی رو برمودن در رابطه با کالا قاچاق، ارز قاچاق ارز. ببین من 25 سال پیش عضو این تیم کالا قاچاق مبارزه کالا قاچاق بودم و ارز بودم، ولی تا امروز همچنان ادامه داره. چرا توی مملکت همچنان ادامه داره؟ چه قدرتای پشت قضیه هستن؟ کیا پشت این قضیه هستن؟ من نمیخوام نتیجه بگیرم، میخوام بگم که اینا همه نشون میده که ما همینجا فرار داریم. ما جلوی اینا رو بگیریم و ما میتونیم خزانه مون این دو ساله، من 100% اعتقاد دارم که میتونیم پر بکنیم، ولی با همزمان با این قضیه باید تحول مالیاتی رو ببینیم. اون اولش این که اول از همه اشراف اطلاعاتی مالی سازمانیه، یعنی من با دوستان بررسی می‌کردیم، می‌دیدیم به خاطر نداشتن اطلاعات نمی‌تونیم مالیات رو خجسته به درستی بگیریم، نهادها و سازمان‌های به درستی اطلاعات رو به ما نمیده. دو، ساماندهی مافیاهاست. اینها رو امروز ساماندهی بکنیم، بعد بریم سراغ عرض کردن پایه‌های مالیاتی که حتما باید بریم، مثل همون سی جی تی، مثل خدمت شما سود سپرده بانکی، این تمکین مالیاتی، خدمت شما مجموع درآمد، یا مالیات پایان، مالیات جدید دیگه، اصلاح نظام با مالیات هر شفته به درستی اجرا بشه. همینا سبب میشه که ما میتونیم اون وقت کشورمون رو بهتر اداره کنیم. همونطور که مقام معظم رهبری فرمانده، یه روز امیدوار هستم که ما واقعا کشور رو از مالیات اداره کنیم، منتها چگونه و چجوری خیلی مهمه. یه چیزی هم یاد باشه، ما مالیات به سه قسمتش خیلی بسته داریم: از کی بگیریم، چجوری بگیریم و چقدر بگیریم. این از کی بگیریم به نظر من اولویت از همه مهمتره که از کی مالیات باید بگیریم.
درست.
چگونه بگیریم و چقدر بگیریم. متشکرم همه تونه به خدا بزرگ.
متشکرم و بخش جنبندی نهاییمون رو جناب آقای شهسوار خجسته رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی میفرمایند که هم تجربه اجرا رو دارن و هم در این حوزه سالهای خیلی دور دستی بر آتش داشتن.
خیلی ممنونم. من قبل از اینکه اشاره‌ای داشته باشم یه اشاره‌ای بکنم به برادرمون. اشاره فرمودن که مثلا دلار 3 برابر شده ولی مسکن 3 برابر نشده. خب طبیعیه، ما اصلا یه همچین انتظاری نیست و چنین رابطه‌ای قابل قبول نیست که اگر دلار 3 برابر شد قیمت مسکن هم خدای نکرده 3 برابر بشه. من فکر می‌کنم خب بحثا رو ما کردیم، چون بحث ما بیشتر امروز معطوف به مالیات بر آیدی